والناس اجمعین و ان تخلد فیها المعاندین و انت جل ثناؤک قلت مبتدئاً و تسفلت بالانعام متکرماً افمن کان مؤمناً کمن کان فاسقاً لا یستوون الهی و سیدی بازال جبل قدرت التي قدرتهم و بالقضیت التي حتمتهم و حکمتهم و غلب سمن علیه اجریتهم ان تهب لی فی هذه اللیله و فی هذه الساعه كل جرم اجرمته وكل ذنب اذنبته وكل قبيح اجررته وكل جهل عملته كتمته او اعلنته اخفيته او اظهرته وكل سيئات امرت باثبات الكرام الكاتبين الذين بكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارهم فكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفيانهم وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إهسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيدي ناصيتي يا عليما بزري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب قب على خدمتك جواري واشدد على العزيمة جواني وهب لي الجد في خشيتك بد دوام دل اتصال به خدمت حتی اطرح الیک فی میادین السابقین و اسرع الیک بالبارزین و اشتاق الى قربک فی المشتاقین و ادنو منک دنو فالمخلصین و خافک مخافت الموقنین و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین اللهم و من ارادنی بسوء فارده و من کادنی فکده و اجعلنی من احسن عبیدک نصیبا عندک و اقرب منزلتا من و اخذتم ظلفتا لدک فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واجب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لجام وقلبي بحبك متكما ومن علي بحسن إجابتي فأقلي أسرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتي فأمرتهم بدعائك وزمنت لهم الإجابة فإليك يا رب نسبت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجاني واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس مال الرجاء وتلاه البكاء يا سابق النعم يا دافع النغم يا نور المزدوجين بالظلام يا عالما لا يؤلم صلى على محمد وآل محمد وافعل بي ما انت اهل وصلى الله على رسول والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
رایزنی های وزیر دفاع عربستان در تهران. پیام پادشاه عربستان تقدیم رهبر انقلاب شد. حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار خالد بن سلمان. دو کشور می توانند تکمیل کننده های پیشرفت خود به عربستان کمک کنند.
پیگیری همکاری دو جانبه و تبادل نظر درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی در سفر وزیر امور خارجه به مسکو. آقای عراقچی پیام رهبر معظم انقلاب را به رئیس جمهور روسیه.
مرحله جدید طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر. تأکید رئیس جمهور بر اجرای دقیق این طرح برای توسعه عدالت در حوزه سلامت.
بمباران چادرهای آوارگان، راهبرد رژیم صهیونی برای دهم کسی فلسطینی در جنایت روز پنجشنبه صهیونیست‌ها در شمال و جنوب نوار غزه
و قهرمانی تاریخی بانوان ایران در بسکتبال غرب آسیا. تیم ملی بسکتبال بانوان ایران با کسب این قهرمانی جواز حضور در دسته بی رقابت. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام. سلام شنوندگان عزیز، اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم جماعت خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می‌رسانیم.
آقای خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی عصر پنجشنبه در دیدار با حضرت آیت الله خامنه ای کرد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید کردند اعتقاد ما این است که ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند. حضرت آیت الله خامنه ای بنانی دارد خاطر نشان کردند باید بر این انگیزه های خصمانه فائق آمد و ما در این خصوص آماده هستیم. ایشان با اشاره به برخی پیشرفت‌های ایران گفتند جمهوری اسلامی آماده است در این عرصه‌ها به عربستان سعودی کمک کند و منطقه با هم همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند بسیار بهتر از تکیه به دیگران است. در این دیدار که سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز حضور داشت، آقای خالد بن سلمان وزیر خرسندی فراوان از این دیدار گفت من با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه‌ها به تهران آمدم و امیدواریم گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی‌تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی ایران را فراهم.
جمهور انسجام کشورهای اسلامی را شرط لازم برای دستیابی به صلح، امنیت و توسعه اقتصادی پایدار در منطقه دانست. آقای پزشکیان در دیدار وزیر دفاع عربستان سعودی با اشاره به نقش ارتقای روابط تهران ریاض در تحکیم ثبات منطقه و تأمین منافع جهان اسلام گفت جمهوری اسلامی ایران آماده تقویت روابط با عربستان در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای بدون نیاز به مداخلات خارجی است. رئیس جمهور همچنین با اشاره به وضع ناگوار مردم غزه تأکید کرد در صورت دستیابی کشورهای اسلامی به زبانی مشترک و اتحاد واقعی، رژیم صهیونیستی دیگر قادر نخواهد بود چنین فجایعی را رقم بزند. وزیر دفاع عربستان سعودی نیز ایران و عربستان را دو ستون اصلی منطقه توصیف کرد و گفت روابط مستحکم میان دو کشور میتواند الگویی مؤثر برای همگرایی و همافزایی در جهان اسلام باشد. خالد بن سلمان مواضع ایران و عربستان را در قبال تحولات غزه و فلسطین همسو دانست و بر آمادگی عربستان برای گسترش همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
وزیر دفاع عربستان با رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان هم دیدار کرد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در دیدار وزیر دفاع عربستان گفت روابط حسنه ایران و عربستان موجب ناامیدی دشمنان و شادی دوستان است. سرلشکر باقری در این دیدار یادآور شد. روابط نیروهای مسلح ایران و عربستان از زمان امضای قرارداد پکن در حال رشد و توسعه است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح همچنین با قدردانی از مواضع عربستان در قبال غزه و فلسطین تصریح کرد، مقابله با جنایات رژیم صهیونی مستلزم اتخاذ مواضع واحد کشورهای اسلامی است. خالد بن سلمان آل سعود هم در این دیدار گفت عربستان اصرار بر تقویت و توسعه روابط با ایران دارد. آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی هم در دیدار با وزیر دفاع عربستان ایران و عربستان را دو کشور بزرگ و مهم دانست که راهبرد همکاری، امنیت و پیشرفت را در این منطقه حساس تضمین خواهند کرد. وزیر دفاع عربستان هم تاکید کرد عزم رهبران عربستان روابط دوستانه با تهران در همه سطوح و تعامل با ایران سنگ بنای همکاری های امنیتی در منطقه است.
وزیر امور خارجه کشورمان عصر پنجشنبه با حضور در کاخ کرملین و دیدار با ولادیمیر پوتین پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب را به رئیس جمهور روسیه تحویل داد.
وزیر امور خارجه کشورمان که با پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب برای رئیس جمهور روسیه به مسکو سفر کرده، عصر پنجشنبه در کاخ کرملین ضمن دیدار و گفتگو با ولادیمیر پوتین پیام رهبر انقلاب را به وی تسلیم کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
طبیعی هستش که تحولات مهم بین المللی و منطقه‌ای و بحث‌های دو جانبه در این پیام مورد اشاره قرار گرفت.
پس از امضای معاهده مشارکت جامع راهبردی بین ایران و روسیه که در روزهای اخیر به تصویب دو مجلس قانونگذاری روسیه هم رسید، اکنون نقشه راه همکاری‌های بلند مدت دو کشور از همیشه شفاف‌تر است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه:
خب این یک معاهده بسیار مهم هست در روابط دو کشور. سطح روابط ما رو ارتقا میده. روابط ما یک روابط راهبردی بوده، الان هم هست. با این معاهده یک شکل منظم و سازمان یافته‌ای رو به خودش میگیره. ما خوشحال هستیم که در مجلس قانونگذاری روسیه مراحل خودش رو طی کرده، در ایران هم در حال طی شدن هست و این معاهده مشخصه مهمش اینه هست که یک نگاه راهبردی دراز مدتی رو به روابط ما میده و تضمین میکنه یک چشمانداز دراز مدت رو برای همکاری های دو کشور.
وزیر امور خارجه کشورمان روز جمعه هم با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود مذاکره و رایزنی خواهد کرد. پیگیری توافق های انجام شده بین ایران و روسیه از جمله معاهده جامع مشارکت راهبردی بین دو کشور یکی از اهداف سفر آقای عراقچی به روسیه است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان دیدار و گفتگو کرد. بعد از این دیدار آقایان محمد اسلامی و رافائل گروسی از نمایشگاه دستاوردهای صلح‌آمیز هسته‌ای بازدید کردند. گروسی در این نمایشگاه در جریان آخرین دستاوردهای صنعت هسته‌ای ایران در حوزه‌های مختلف از جمله چرخه سوخت هسته‌ای، رادیو داروها، کشاورزی هسته‌ای و شتاب دهنده‌های صنعتی قرار گرفت. وی در حاشیه بازدید از این نمایشگاه بر نقش آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یک پل میان ایران و آمریکا و حصول نتیجه مثبت در مذاکرات جاری تاکید کرد.
دستاوردهای ایران در واقع پروژه‌های علمی در حوزه هسته‌ای همون چیزی است که ما برای استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای به اون نیاز داریم، در حوزه انرژی، در حوزه سلامت، در حوزه درمان. و من امروز بعد از بازدید از این نمایشگاه تحت تاثیر قرار گرفتم. بسیار مهم است که ما اینها رو انعکاس بدیم، اما در این حال وظیفه آژانس تضمین عدم اشاعه هسته‌ای هم هست و اون حوزه هم از اهمیت خاصی برخوردار است. اکنون ما در مرحله بسیار حیاتی و مهمی از مذاکرات قرار داریم. این امکان وجود داره، من این افق رو میبینم که به نتیجه مثبت خاتمه پیدا بکنه و تمامی المان‌ها الان باید وجود داشته باشند، هم برای ایران و هم برای آمریکا، که به توافق خوبی دست پیدا بکنند.
آقای محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی، هم گفت انتظار داریم که آژانس بی‌طرفی خود را رعایت کند.
انتظار همیشگی ما این بوده که آژانس بی‌طرفی خودش رو رعایت بکنه، گزارشاتش حرفه‌ای باشه، از عبارات و آیتم‌هایی استفاده نشه که بدخواهان ما و اون جریان مخربی که خالق این جریان سازی علیه جمهوری اسلامی ایران بوده سوء استفاده بکنه، که خب ما در این موضوع با آقای گروسی هم عقیده بودیم و ایشون هم نظر ما رو تایید کردن.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چهارشنبه شب هم پس از دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان گفت مصمم است در موضوع هسته‌ای ایران نقشی سازنده ایفا کند. آژانس از نزدیک با ایران همکاری خواهد کرد تا از بهره برداری سیاسی از موضوع برنامه هسته‌ای ایران از سوی سایر کشورها جلوگیری کند.
تهدیدهای آمریکا علیه صادرات نفت ایران. در آستانه دور دوم گفتگوهای غیر مستقیم تهران واشنگتن، اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، با تکرار ادعاهای پیشین کاخ سفید، تهدید کرد صادرات نفت ایران را به صفر خواهد رساند. این اظهارات پس از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مطرح شده. این تحریم‌ها چندین نفتکش، یک پالایشگاه چینی و شرکت‌های مرتبط را به اتهام مشارکت در خرید و فروش نفت ایران شامل می‌شود. در همین حال پایگاه خبری آمریکایی هیل اذعان کرد سیاست فشار حداکثری شکست خورده و بازنگری در سیاست‌های واشنگتن در قبال تهران را خواستار شد.
اینجا جامع جمع است، استدیو خبر رادیو ایران. آغاز مرحله جدید طرح پزشک خانواده در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر. طرحی با جامعه هدف 30 میلیون نفری که با محوریت مناطق کم برخوردار اجرا می شود.
پزشک خانواده و نظام ارجاع از اولویت های دولت 14 و مورد تاکید رئیس جمهور.
اون موقع ما بیمارستان ها رو داشتیم، کلینیک های ارجاعی درست می کردیم که مریض مراجعه کرد تحویلش بگیریم، نگیم برو شهر به قلب، به داخلی.
موضوعی که موجب حضور رئیس جمهور در اجلاس رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور شد.
مرکز بهداشت میشه منطقه عملیاتی که باید اون مردم رو ببینیم، پرونده‌شون رو ببینیم، معیشتشون رو ببینیم، کارشون رو ببینیم، زندگیشون رو ببینیم، سلامتشون رو ببینیم و مشکلشون رو حل کنیم. در بیمارستان‌ها باید مراکز ارجاع درست کنیم. از بیمارستان قلب بگیم آقا ما امروز 10 تا مراجعه ارجاعی به شما داریم، اینا رو کی بفرستیم؟ اون زمانی که فرستادیم تحویلش بگیرن. مردم چه بیان پشت در ما بمونند و علاف بشن؟ شما بگید من کی بیام؟ همون موقع میام دیگه. اون موقع به جایی که منو معطل کنید مشکل منو حل کنید.
مرحله اولیه این طرح در روستاها و شهرهای زیر 20,000 نفر اجرایی میشود. طرحی که به گفته وزیر بهداشت عملیاتی شده. محمد رضا ظفرغندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
مرحله عملیات ما همین امروز شروع شده، یعنی ما داریم الان بحث‌های اجرایی می‌کنیم، بحث‌های عملیاتی می‌کنیم. بحث‌های مقدماتیش رو صدها ساعت در وزارت بهداشت و بیش از 10 ساعت با شخص آقای رئیس جمهور که خب بالاخره تو این زمینه کارشناس هستن بحث کردیم، با هم دیگه به یک نتایجی که آماده شده رسیدیم.
این طرح شامل خدمات اولیه سلامت، ارجاع به مراکز تخصصی و بستری بیماران می‌شود. علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت.
اگه قرار شد فردی رو ارجاع بدیم به سطح دو و پزشکان متخصص ویزیت بکنن، حتما نیاز هست که نوبت گیری بشه برای این عزیزان، ساعتش مشخص بشه، پزشکش مشخص بشه و محلی که باید برن و خدمت بگیرن و کاملا باید مشخص بشه. برای دارو و آزمایش ها فقط 15% فرانچیز دولتی رو پرداخت میکنن، بقیه رو خود دولت متقبل میشه.
در این طرح بیشتر خدمات سلامت را پزشکان عمومی و مراقبان سلامت ارائه میدهند و از این رو مسئولین وزارت بهداشت پیش بینی میکنند که 80% بار مراجعات بیماران به بیمارستان ها و مراکز درمانی کاهش خواهد یافت. سلطانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
در نشست سران سه قوه به میزبانی رئیس جمهور، راهکارهای حل مسئله ناترازی انرژی در کشور بررسی شد. آقای پزشکیان در این نشست با تأکید بر اهمیت راهبردی موضوع انرژی در امنیت و توسعه پایدار کشور، رفع تبعیض‌های ناروا در بهره‌مندی مردم از انرژی و کاهش شدت مصرف از طریق مدیریت هوشمندانه را هدف اصلی دولت اعلام و بر تداوم این مسیر با مشارکت ملی تأکید کرد. رئیس جمهور افزود رفع ناترازی انرژی نیازمند مشارکت عمومی مردم است و بدون هماهنگی، اقناع افکار عمومی و جلب همراهی مردمی هیچ تصمیمی در این حوزه گرفته نخواهد شد. آقای پزشکیان همچنین گفت وزارتخانه ها موظف به خرید و نصب صفحات خورشیدی شدند و تا 2 ماه آینده همه دستگاه های جایی موظفند انرژی مورد نیاز خود را صرفاً از منابع تجدید پذیر تأمین کنند.
عملیات بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز در مراسمی آغاز شد. طرح بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و ساخت نیروگاه جدید از سال 1396 مطرح بود که با پیگیری های مستمر تفاهم نامه اجرایی آن 2 هفته قبل به امضای وزیران نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسید. با ساخت یک نیروگاه جدید و ایجاد سیکل ترکیبی با نیروگاه قدیم، ظرفیت تولید برق از 800 مگاوات به 1400 مگاوات افزایش خواهد یافت. آقای احمد میدلی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
جلسه‌ای که در وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی با آقای سرمست داشتیم، بررسی‌های لازم صورت گرفت. این نیروگاه سرمایه گذاریش توسط صندوق بازنشسته کشوری صورت می‌گیره. با توجه به منافع گسترده‌ای که در بازتوانی بازآفرینی این نیروگاه وجود داره، از جمله که این نیروگاه سیکل ترکیبی خواهد شد، ما از مزایای انرژی سبز استفاده خواهیم کرد و میتونه یک پروژه اقتصادی باشه. مکاتبه با رئیس جمهور محترم و گفتگوهای صورت گرفت. انشالله که در واقع تمام اون درخواستی ها انجام خواهد شد.
بیمارستان 289 تخت خوابی بوستان فارس با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه افتتاح شد.
بهره برداری از بیمارستان اعصاب و روان بوستان در سفر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به شیراز. پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور:
در نظام برنامه‌ریزی کشور و در موضوعات آمایش سرزمین، ما استان فارس و شهر شیراز رو به عنوان یکی از اقطاب سلامت و پزشکی کشور میدونیم.
با راه اندازی مرکز آموزشی درمانی بوستان، 289 تخت به مجموع تخت‌های بیمارستانی استان فارس افزوده شد. بیمارستان اعصاب و روان بوستان در شهر صدرا و در مجاورت 2 بیمارستان دیگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز راه اندازی شده. دکتر هاشمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این زمینه گفت:
در کنار سایت دانشگاه است که انشاءالله در آینده دانشکده‌های دانشگاه و مراکز فرهنگی، مراکز آموزشی بیشتری در این منطقه حتما مستقر خواهد شد و بیمارستان امیرالمومنین و بیمارستان خاتم الانبیا که باز از بیمارستان‌های بزرگ 313 تخت خوابی جنرال هست در حال ساخته و انشاءالله اون پروژه هم به اتمام برسه، مجموعه بیمارستانی ما که در اینجا خواهیم داشت یک مجموعه بزرگ بیمارستانی خواهد شد که بخش زیادی از فشاری که الان به مرکز شهر بیمارستان شهید فقیه و نمازی داره میاد انشاءالله کاهش پیدا خواهد کرد.
نوید همکاری در ساخت بیمارستان محمد رسول الله شیراز که یک طرح درمانی ملی است، از دیگر خبرهای معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مراسم افتتاح بیمارستان بوستان بود.
اونجا چون بیمارستان کاملا دولتی هست و منابع زیادی هم میخواد، باید بریم به سمت روش‌های جدید که حالا باید از همه ظرفیت‌های کشور استفاده کنیم. ممکنه از طریق مولدسازی دارایی دارایی‌ها ممکنه از طریق مصوبه شورای اقتصاد و تامین مالی خارجی یا هر طریق دیگه که باید بشینیم. خوشبختانه کارشناسان سازمان برنامه بودجه همراه من هستن که بازدید می‌کنن و بعد با همفکری مقامات استانی امیدوارم به نتیجه مناسبی برسیم.
هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
آسمان شمال غرب، سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور ابری و در برخی مناطق رگبار باران گزارش شده. کاهش محسوس دما در دامنه های سهند، سبلان و البرز هم گزارش شده و در مناطق بارش برف به ثبت رسیده است. سازمان هواشناسی با پیشبینی تشدید فعالیت سامانه بارشی در شرق مازندران، گلستان، شمال خراسان شمالی و خراسان رضوی هشدار نارنجی صادر کرده است. خانم رفیعی، کارشناس هواشناسی:
امشب نیز ادامه بارش ها در مناطقی از استانهای ساحلی خزر، شمال شرق، شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی به شکل رگبار باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف ادامه خواهد داشت. فردا جمعه مناطقی از استانهای مازندران، گلستان، خراسانهای شمالی و رضوی و شمال خراسان جنوبی هم بارندگی خواهند داشت و شدت بارش ها فردا در شرق گلستان، نیمه شمالی خراسان شمالی و شمال شرق خراسان رضوی خواهد بود که این شرایط سبب بالا آمدن ناگهانی آب رودخانها و سیلاب شدن مسیلها، آب گرفتگی معابر، لغزندگی جاده ها و همینطور در ارتفاعات احتمال ریزش بهمن و سقوط سنگ و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی وجود داره. روز شنبه نیز انتظار داریم مناطقی از شمال آذربایجان غربی، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی و شمال شرق خراسان رضوی هم بارش‌ها به شکل پراکنده ادامه پیدا کنه. امشب در نیمه شرقی و مناطقی از جنوب و مرکز کشور و دامنه‌های جنوبی البرز، فردا جمعه در نیمه شرقی و روز شنبه در نوار شرقی کشور وزش باد شدید گاهی سبب ایجاد گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا خواهد شد. تا فردا جمعه ماندگاری هوای خنک نیز ادامه خواهد داشت. همچنین در شرق کشور هم کاهش نسبی دما پیش بینی شده.
در آستانه 29 فروردین روز ارتش، فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و ارتش با هم دیدار کردند. فرمانده نیروی زمینی ارتش در حاشیه این مراسم گفت در آینده نزدیک طرح بزرگی در حوزه پهپاد و ریزپرنده‌ها افتتاح خواهد شد.
28 فروردین 1404 ستاد نیروی زمینی ارتش، ارتش الهی که سپر و جان فدای مردم ایران است. امیر سیاری، رئیس ستاد مشترک ارتش:
ارتش حافظ استقلال مملکت از جمله حضرت امام.
رنگ لباس امروز تفاوتی نداشت. حرف اول و آخر همدلی و برادری بود. سردار سلامی، فرمانده کل سپاه:
امروز ارتش و سپاه در اوج اخوت، در اوج همدلی، در اوج برادری هستند.
امیر سرلشکر موسوی، فرمانده کل ارتش:
حدود 200,000 شهید این سازمان ها خونشون در کنار هم برای آرمان های انقلاب ریخته، در این حالی که نظام رو مستحکم کرده. پای انقلاب ریخته شده، پای آرمان ها ریخته شده، پای درخت تناور وحدت و اخوت هم ریخته و این هم روز به روز محکمتر شده.
سردار حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه:
این دو بازوی قوی با تولید قدرتی که کردن ایجاد امنیت دارم میکنم برای کشور.
فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت همکاری های من با نیروی زمینی ارتش امنیت ساز است. سردار پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه:
وضعیت مرز الحمدلله وضع مناسبی داره. اینم به برکت همین هماهنگی هستش که بین سپاه و ارتش هست.
امیر سرتیپ حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
یادآوری شد این خاطرات بسیار خوب که ارتشی و سپاهی در رکاب ولایت یک لشکر الهی هستیم. ما تفاوتی اگر هست در رنگ لباس‌های ماست.
فردا در 29 فروردین این اتحاد، همدلی و همافزایی سپاه و ارتش 46 ساله خواهد شد. سالار پایداری حق، خبرگزاری صدا و سیما.
گروه های مردمی در ارومیه و بیرجند در تجمعی بر همبستگی با مردم غزه تاکید کردند. در شهرستان خصفه خراسان جنوبی هم رژه تراکتور سواران در حمایت از غزه و جبهه مقاومت برگزار شد.
دفاع از مقاومت و مردم غزه خود تجمع کردیم.
جای جای دنیا دارن اعلام انزجار میکنن از نسل‌کشی و کودک‌کشی اسرائیل و ما هم به نوبه خودمون به عنوان مسلمان گامی رو در این راه، یک گام خیلی کوچک رو برداشتیم.
انشاءالله در صفوف دفاع از مظلومین باشیم و در مقابل ظالمین دنیا بیستیم. انشاءالله
واقعا به مقاومتشون احسان میگم، انشاءالله که بتونن همچنان مقاوم باشن که پیروزی نهایی در راه انشاءالله.
در 31 روز از سرگیری حملات به نوار غزه 32 فلسطینی به شهادت رسیدند. 21 تن از این افراد در بمباران مناطق شمالی شهید شدند. آوارگان فلسطینی پنج شنبه هدف بمباران‌ها و حملات پهپادی بودند. در شمال نوار غزه آوارگان در یک مدرسه در اردوگاه جبالیا و چادرهای محل استقرارشان در این اردوگاه چند بار هدف حمله قرار گرفتند، حملاتی که چند تن از شهدایش کودک بودند. در جنوب نوار غزه هم حملات هوایی به چادرهای آوارگان منجر به زنده در آتش سوختن چند فلسطینی از جمله چند کودک شد. بر اساس اعلام صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف، به طور میانگین روزانه در غزه 27 کودک شهید می شوند. با ادامه حملات به نوار غزه هم سازمان پزشکان بدون مرز اعلام کرد این منطقه به قبرستان جمعی تبدیل شده و هیچ جای امنی در آن وجود ندارد. آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنوروا هم گزارش داد نزدیک به 69% از مساحت نوار غزه در معرض سیاست کوچه اجباری قرار گرفته و حدود 420 هزار فلسطینی از زمان از سرگیری جنگ دوباره آواره شدند. اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای مهدی جعفری.
سلام، شبتون بخیر. هفته 27 لیگ برتر فوتبال امروز هم با برگزاری چند دیدار پیگیری میشه. تراکتور با ملوان، پرسپولیس با سپاهان و فولاد با شمس‌آذر برابر هم به میدان میرن. پنجشنبه شب زوباهن 1-0 از صد استقلال خوزستان گذشت. بازی آلومینیوم عراق با چادرملوی اردکان به تساوی بدون گل انجامید و خیبر خرم‌آباد 1-0 نساجی مازندران رو با شکست بدرقه کرد. AFC بار دیگه در همبستگی و حمایت از فوتبال فلسطین با درخواست از فیفا خواستار تحریم تمامی تیم‌های رژیم کودک‌کش صهیونیستی شد. تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون با قهرمانی در غرب قاره کهن به جام آسیا رسید. مسابقات بسکتبال غرب آسیا در عمان پیگیری شد و تیم ملی بسکتبال بانوان کشورمون 87-70 میزبان بازی‌ها اردن رو شکست داد و ضمن کسب دومین پیروزی و قهرمانی در این بازی‌ها مجوز حضور در مسابقات دسته دوم کاپ آسیا رو در چین به دست آورد. شهپری مدال برنز مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا رو کسب کرد. در سومین روز از رقابت‌های دو میدانی قهرمانی نوجوانان آسیا در عربستان، سامیا شهپری در ماده 3000 متر با ثبت زمان 10:09.07 ضمن ارتقای رکورد ملی جوانان و نوجوانان کشورمون مدال برنز رو هم دریافت کرد. دونده ازبکستانی اول شد و ورزشکاری از چین در جایگاه دوم ایستاد. همچنین محمد حسن درویشی در مرحله نیمه نهایی 200 متر از صعود به مرحله نهایی باز موند. کیارش کابلی هم در پرتاب وزنه به مقام چهارم این رقابت‌ها دست یافت. آرمان امینی نماینده دیگر کشورمون در همین ماده در جایگاه ششم ایستاد. ایران میزبان مسابقات فوتسال کافا شد. این رقابت‌ها 18 تا 28 تیر برگزار میشه. حضور ارمنستان و روسیه در این دوره از مسابقات افتخاریه. تیم‌های افغانستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ترکمنستان و ازبکستان دیگر حریفان ایران در این مسابقات هستند. تیم نوجوانان عربستان با شکست کره جنوبی به فینال مسابقات فوتبال زیر 17 ساله های ملت های آسیا و انتخابی جام جهانی راه یافت. در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها عربستان میزبان در ضربات پنالتی 3-1 از سد کره گذشت و در مجموع با برتری 4-2 راهی بازی پایانی شد. سپاس از توجهتون.
امروز جمعه 29 فروردین 1404 هجری شمسی، 19 شوال 1446 هجری قمری و 18 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:59 دقیقه بامداد و طلوع آفتاب ساعت 5:28 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل. صدای زندگی.
صدای استانها تقدیم می کند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگلهای غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شبهای ایران.
به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم از آب و خاک. سلام. شب مانند پرنده سیاهی کل شهر را گرفته است. قلمی بردار و فردایت را با ستاره‌های درخشان به تصویر بکش. بدان این تو هستی که فردایت را می‌سازی. به شب‌های ایران و همدان خوش آمدی. دامن الوند که همسنگ جنان است، شهریست چو فردوس که نامش همدان است. ملکیست بسی خرم و خاکیست بسی پاک، شهریست که دروازه فردوس در آن است.
تو خورشیدی در جان جهان، جهان با تو زیبا همدان. شکوهت از معماری عشق و غارت از آرامش جان. سرافرازی دل بندد به تاریخت، پیوندد که الوندت میخندد.
جاویدان باد وطنمون ایران و سلام به روی ماهتون شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو. امیدوارم که هر جا هستین دلتون شاد باشه، لبتون خندون باشه. امروز یه روز خاصه، یه روز بهاری. حالا نمیدونم شهر شما، استان شما وضعیت هواش چگونه است، ولی همدان ما که تا منفی 2 درجه هم رکورد زد در همین شبانه روزی که سپری کردیم در سردترین ساعت روز، ولی آب و هوای منطقه شما هر چی که هست به هر حال بهاری، امیدوارم که گوارای وجودتون باشه. و یه مناسبت دیگه هم داریم، روز ارتش جمهوری اسلامی ایرانه، روزی که باید افتخار بکنیم به دلاور مردانی که نظم و انضباط جزی از وجودشونه. بیشتر از روزهای عادی باید افتخار بکنیم تو امروز. به همین مناسبت امروز میخوایم درباره یه موضوع مهمی هم گپ بزنیم با شما، اونم اینه نظم در زندگی پرمشغله. نظمی که اونایی که سربازی رفتن و مخصوصا اگر سرباز ارتش بودن خوب میدونن که میتونه چقدر جدی، مهم و با جزئیات باشه. خب همه دیگه تحت تاثیر زندگی پرمشغله این روزا هستیم دیگه، تقریبا هممون سرمون شلوغه. از صبح که چشمو باز میکنیم یک فهرست بلند بالا از کارها داریم که باید انجام بدیم، از طرفی فضای مجازی هم هست و یک لحظه اگر غفلت بکنی میبینی ساعتها در فضای مجازی و شبکه‌های پیام‌رسان چرخیدی، هیچی هم عایدت نشد. یعنی حتی خیلی وقتا اون محتواهایی که دلمون میخواد یا مثلا نشان کردیم که بعدن ازشون چیزی یاد بگیریم هم تو این ساعت‌ها خیلی وقتی بهشون اختصاص ندادیم. این شلوغی و این بی‌برنامگی رو چطور میشه مدیریت کرد و چجوری میشه توی همچین زندگی نظم داشت به نظرتون؟ خب چه بکنیم، راهکار بدین. اولین قدم اینه که مسئولیت زندگی خودمون رو به عهده بگیریم دیگه، یعنی قبول بکنیم هیچ کس جز خودمون نمیتونه زندگیمون رو سامان بده. مثل یک ارتشی که مسئولیت سنگر خودش رو قبول میکنه، ما هم باید مسئولیت زندگی خودمون رو قبول بکنیم دیگه. دیگه چه بکنیم؟ قدم دوم میتونه هدف گذاری باشه. ما باید بدونیم دقیقاً چی از زندگی میخواییم دیگه. میدونیم واقعاً چه هدفایی داریم؟ اهداف کوتاه مدت، اهداف بلند مدت، چیزایی که بارها شنیدیم ولی فکر میکنم کمتر کسی باشه که به اینها عمل کرده باشه. بازم مثال، مثل یک سربازی که میدونه هدفش اون قله هست که بایستی فتح بشه، یا حالا اون دستاوردی است که گروهی داریم براش تلاش میکنیم. ما باید اهدافو مشخص بکنیم. وقتی هدف داشته باشیم انگیزه پیدا میکنیم برای رسیدن بهش. پس راجع به چی صحبت بکنیم؟ پرسشمون چی باشه؟ چجوری نظم رو تو زندگی پرمشغله امروز میتونیم پیاده بکنیم؟ واقعا سختم هست، حالا ما همجوری راحت جمله نمیگیم در موردش.
شما بگید اگر آدم منظمی هستین راهکارتون چی بوده که موفق شدین؟ 30811 شماره پیامکمونه، 3425-2000 و 3425-1555 رو هم اگر بگیرید از هر جای ایران با پیش شماره 081 ما صداتون هم میشنویم. دستتون درد نکنه، منظم ها حتما نظر بدن که یه راهکاری اجماعی برسیم در پایان برنامه چجوری میشه منظم بود. همکارمون موسی طالبیان هم گزارشش آماده است، این گزارش رو بشنویم، برمیگردیم بازم راجع به نظم با شما گفتگو میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، همراهان گرامی شبهای ایران، سلام، طالبیان هستم، گزارشگر شبکه رادیویی همدان و امیدوارم که لحظات خوبی رو در هر کجای که هستید سپری کنید. فصل بارتونم مبارک. آقا، آرامگاه شیخ و رئیس بوعلی سینای شهر همدان، میدان بوعلی، جاتون خالی، جاتون سبز باید بگیم واقعا. فصل بهار رو درختان شکوفه دادن و گلهای قشنگ و زیبا و گلهای هزار رنگ، انشالله که مثل گل باشید و عمرتون مثل گل هم نباشه. میدان آرامگاه هم مثل همیشه شلوغ هست، شهروندان عزیزی که در حال رفت آمد هستن، بعضی از هموطنان که همیدان حالا چون اردیبهشت ماه، ماه گل و بلبل و ماه بهشت هستش، زیباست، نقاط دیدنی همیدان رو انتخاب کردن که ببینن لذت ببرن و امیدوارم که در استان تاریخی همدان بهتون خوش بگذره. البته یه نظم و برنامه‌ریزی خاصی هم میخواد. درسته خانم غلامی؟ سلام.
بله سلام. حال
شما خوبه؟ سلامتی؟ سرتون هم شلوغ حسابی سال دیگه. درسته؟
بله. سال پرمشغله‌ایه در واقع.
مثلا خانم ها هم که خیلی حساسن که حالا سال شروع میشه یا هفته هستش، اون برنامه‌ریزیایی که دارن البته بستگی داره، خانمایی که حالا متأهل هستن، مجرد هستن، یا آقایان هم به همین شکله، درسته، شاغل هستن، آره، باز اینا تقسیم بندی میشه که کاراشون بله، بله، میخوان انجام بدن.
معمولا خانمایی که شاغل هستن یه مقدار مشغله‌شون بیشتر از خانم‌های خانه داره، به دلیل اینکه در تنگنای وقت یه مقدار قرار میگیرن، چون وقت رو باید بین کار و کار بیرون و کار خانه تقسیم بکنن.
درسته. پیش اومده برای خودتون که اون تقریبا تا حدود اون بی‌نظمیه تو زندگیتون شکل گرفته باشه؟
بله بله.
کجا بوده؟
یه مواقعی بود از لحاظ روحی آدم یه مقدار دپرس،
آره،
یا کسالت جسمی داره،
حوصله نداره کارشو انجام بده،
حوصله نداره کارشو انجام بده، کارو عقب میفته، فراموش میکنه بعضی کارا رو به موقع انجام بده، بعد یه دفعه یادش میفته ای وای مثلا من این کار بانکی رو انجام میدادم، این کار اداری رو
درسته.
انجام میدادم
سر تایم و سر وقت خودش. اصلا یکی از علتهایی هم که ما ساعت همیشه داریم، آره، به خاطر اینه، درسته، دقت
بله، بله،
کردین
بله، بله، بله.
حالا علاوه بر جنبی اون زیبا بودنش هست و حالا بعضی میگن که کلاس انواع اقسام ساعت‌ها رو انتخاب بله، میکنم بله، بله، بله. اون بخته هم ما میخوایم بهش اهمیت بدیم
بله،
یاداوری میکنه بهمون، درسته؟
بله کاملا درسته. اصلا من خودم یکی از افرادی هستم که همیشه ساعت دارم
برای
خودم، بعضی از همکارا میگن بابا دیگه گوشی که وقتو نشون میده ساعت داره، میگم نه یه چیز دیگه.
یا دقت کرده باشید ساعت مثلا باتریش ضعیف میشه، بله، میگن این ساعت ما خوابید یا عقب موندا، بله، خیلی با وسواس میخوایم اون رو، اون تایمر رو درستش کنیم، مرتبش کنیم. حالا زندگی هم دقیقاً همینه،
بله،
که باید یه تایمایی هست، باید کارهامون رو مرتب کنیم،
بله،
چینش هامون دقیق باشه، با هدف باشه. اگه این حالت پیش بیاد چه اتفاقی میفته؟
طبعا وقتی که برنامه‌ریزی باشه برای زندگی، حالا من یه مثال بزنم در مورد شخص خودم، اینجوری است، من ابتدای هر هفته یه مرور میکنم که من توی این هفته باید چیکار بکنم، چه کارهایی دارم که باید توی این هفته انجام بدم. هر شبم یه مروری برای فردا دارم که فردا من باید چه کارهایی رو انجام بدم. حالا اگر اینکه این برنامه‌ریزی به همین شکل باشه، ما اتلاف وقت نداریم، کارامون هم به موقع انجام میدیم. اما اگر این برنامه‌ریزی نباشه، کارها انباشته میشه رو هم دیگه، بعد
خوب پیش نمیره
و قطعا اولین لطمه‌ای که میبینیم اون لطمه‌ای که از لحاظ روحی حس میکنیم که مفید نبودیم، کارمون رو به وقت انجام ندادیم. اصلا این بی‌نظمی به هیچ وجه هم برای روحیه خوب نیست، هم برای اینکه آدم از زندگی عقب میفته به هر حال تاثیر خیلی خاص خودشون
داره. انشاءالله که همیشه سلامت تندرست باشید، من مزاحمتون نمیشم، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب خیلی ممنونیم از خانمی که در گزارش هم صحبت موسی طالبیان همکار ما شدن. خیلی خوبه. تجربیات شخصی در زندگی روزمره مخصوصا در موضوع نظم میتونه کمک بکنه به ما. یه نفر برنامه های روزانش رو چطور مدیریت میکنه؟ چجوریه که ما یه نفر رو میبینیم که هم داره درس میخونه، هم شاید خانه داره، هم بچه هاش مدرسه میرن و خیلی کارهای دیگه، ولی به همش میرسه، بعد ما یکی دو تا کار که داریم میمونیم. خب این بالاخره یه راهکاری داره. امشب میخواییم با شما هم صحبت بشیم در شبهای ایران. به ما بگید که شما چجوری مدیریت میکنید این همه کار و این همه مشغله ذهنی رو، این همه فکری که انرژی ذهن رو درگیر کرده. 3811 رو خدمتون اعلام کردیم که پیمک بفرستین. یا علمان پیمک اومده. ما دوتا شماره تلفن هم داریم، 3425-2000 3425-1555 با پیش شماره 081. با افتخار از کهنشهر همدان همراهتونیم تا دو بامداد. بگید چطوری تو این زندگی پرمشغله ما منظم باشیم. خب از بیجی کلا بابل قاسم زنگی عزیز روز ارتش جمهوری اسلامی رو تبریک گفتن. نوشتن که من خودم سعی میکنم به کارهام نظم بدم، حقوق هر ماه رو یک جوری خرج میکنم که کارهای فردا رو روی کاغذ بنویسم. منظورشون بود که هم حقوق رو مدیریت میکنم هم کارهام رو مینویسم روی کاغذ، بعد خودم رو قانع میکنم. خیلی وقتا چشم و همچشمی هم نمیکنم. روش ها رو خیلی فشرده نوشته بودن برای منظم بودن. آقای زنگی عزیز درود بر شما. آقا امیر جلیلی هم نوشتن که تداوم در هدف از یزد مختصر و مفید.
خسته نباشی، سلام میکنم به شبهای ایران و سلام میکنم به مردم خوب و خونگم و دوست داشتنی استان همدان. روز ارتش رو به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم. خب در این مشغله سختی زندگی سعی میکنم که توی زندگی خودم برنامه ریزی کنم، توی زندگی خودم کاری که دارم میکنم برنامه ریزی کنم، با برنامه ریزی کارهای خودم رو پیش میبرم و اون درآمدی که در ما در میارم به هرچی هستش قانع هستم و سعی میکنم که در کنار خانواده دغدغه و مشکلی نداشته باشم و با خوشی و سلامتی در کنار خانواده هستم و اینجوری چشمم چشمی نداشته باشیم و سعی کنیم که به اون چی که داریم قانع باشیم، زندگی خوب و خوشی داریم. ایشالله این آخر هفته خوب برای همه شما آرزو میکنم. قاسم زنگی هستم از روستای بیجیکولای بابا و لد استان مازندران.
خدا حافظ شما. وای مسئلاتی امروزی که در پیش رو داریم شده که سلام شده داشته باشیم و شده که شهر اسمان هم تشریفیم خدمت رو دازم باشیم. من صدق حسین دریان از اسمان. خدا حافظ شما.